بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را به گسترده ترین سرکوب طی دهه گذشته متهم کرد. سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی مطبوعاتی و دانشجویی اعتراض کرد. و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز چهارشنبه به 15 روزنامه تذکر داد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از شما دعوت میکنم نیم ساعت با مجله صبحگاهی ما همراه باشید. پنجشنبه 1 بهمن 88 21 ژانویه 2010. مجله صبحگاهی رو همچون همیشه آغاز میکنیم با آخرین خبرها. همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای این ساعت.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی دولت جمهوری اسلامی را به گسترده ترین سرکوب طی دهه گذشته، مرگ دست کم 30 تن، حبس هزاران تن و شکنجه زندانیان متهم کرده است. بنابراین گزارش به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه تاکنون بیش از 4000 تن طی اعتراضاتی که در ایران صورت گرفته است بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر دستگیری منتقدان اصلی دولت و وکلای مدافع حقوق بشر را مستند کرده و همچنین دست کم 26 مورد را یافته که بازداشت شدگان شکنجه یا وادار به اعترافات دروغین شدند که به آنچه که این گزارش آن را محاکمات نمایشی خوانده منتهی شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب و مخالف دولت در بیانیه‌ای پرسیده است آیا 31 سال پیش ملت ایران برای رسیدن به چنین نقطه‌ای انقلاب کرد؟ در این بیانیه که در اعتراض به صدور احکام سنگین و غیرقانونی برای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی صادر شده آمده است، محکومیت به حبس‌های طولانی به جرم شرکت در یک راهپیمایی که طبق قانون اساسی جزو حقوق شهروندی به شمار می‌رود، بیش از هر چیز نشانه سردرگمی سیاسی و وحشت آنچه خوانده شده که این بیانیه آن را اقتدارگرایان حاکم خوانده است. چون این محکومیت‌های سنگین و ناعادلانه‌ای به گفته بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب در تاریخ قضای کشور سابقه ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته به 15 روزنامه تذکر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، روزنامه‌های اطلاعات، اعتماد، تهران امروز، بهار، جمهوری اسلامی، توسعه، فرهیختگان و آفرینش از جمله روزنامه‌هایی هستند که از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه تذکر دریافت کرده‌اند. روزنامه‌های روزان، جهان اقتصاد، اسرار، جهان صنعت، مردم سالاری، آرمان، روابط عمومی و پول نیز چون این تذکری را دریافت کردند. مقامات ایالات متحده در نیویورک 3 مرد را به پولشویی و ارسال حدود 300 هزار دلار به ایران در سالهای 2007 و 2008 متهم کردند. رضا سفرها، نیک مهمی و محمد محلاتی در صورت محکومیت هر یک با 20 سال زندان روبرو خواهند شد. در شکایتنامه ایالات متحده آمده است متهمان با استفاده از روش حواله پولهای غیرقانونی به ایران انتقال دادند. و خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده است وزیران اسرائیل و جمهوری اسلامی در جریان یک نمایشگاه گردشگری و توریسم با هم دست دادند. وزیران توریسم اسرائیل و جمهوری اسلامی در نمایشگاه توریسم مادرید در جریان ضیافتی به میزبانی پادشاه اسپانیا به یکدیگر معرفی شدند. سخنگوی وزیر توریسم اسرائیل آمنون لیبرمن گفت وزیر توریسم اسرائیل ستاس مزشنیکوف به همتای ایرانی خود گفت که هر دو از یک منطقه اند و توریسم میتواند به عنوان پلی برای گفتگو و درک گسترده تر به کار آید.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ نگاهی میاندازیم به آخرین وضعیت در کشور زلزله زده هایتی. خبری میگیریم از وضعیت سه کوهنورد آمریکایی که همچنان در ایران بازداشت هستند. سری میزنیم به تهران و از تذکر کتبی وزارت ارشاد به 15 روزنامه میگوییم. شرحی هم میشنویم از بیانیه گزارشکران بدون مرز که میگوید جمهوری اسلامی ایران در مظان اتهام جنایت علیه بشریت است. اینها و بیشتر از جمله درخواست پناهندگی کنسول سابق ایران در نروژ از آن کشور در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. هشت و پنج دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران، 11:35 شامگاه چهارشنبه در پورتوپرنس. مجله صبحگاهی را از پایتخت مصیبت زده هایتی آغاز می‌کنیم، جایی که روز گذشته باز هم یک پس لرزه قوی موجب وحشت و فرار مردم این کشور فقیر شد. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی.
در پی وقوع پس لرزه شدید در نخستین ساعت‌های بامداد چهارشنبه، ده ها هزار تن از مردم وحشت زده پورتوپرنس پایتخت هایتی به سوی شاهراه شماره 1، یکی از دو بزرگراه این کشور، هجوم آوردند تا خود را به ساحل شمالی هایتی برسانند، مکانی که گفته می شود ایمن از مسیر زمین لرزه مرگبار یک هفته گذشته است. خبرنگارانی که در پورتوپرنس حضور دارند میگویند که شاهراه شماره 1 مملو از انواع وسایل ترابری و مردمانی است که حتی پای پیاده راه شمال را در پیش گرفتند. علاوه بر حراس از پس لرزه‌های بیشتر، بیم از افزایش میزان تبهکاری و غارتگری موجب این مهاجرت موقت گسترده شده است. چپاول و خشونت در پورتوپرنس افزایش یافته و پلیس محلی و بین المللی همراه با نیروهای نظامی برای بازگرداندن نظم و آرامش با دشواری روبرو هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر روز سه‌شنبه به اتفاق آرا اعزام 3500 پلیس و سرباز دیگر به هایتی را تصویب کرد.
Among these 3500
ژنگ یاسویی، نماینده چین و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، گفت که 1500 تن از این نیروها پلیس و 2000 تن دیگر نظامی خواهند بود. افزایش نیروها به توصیه بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.
This is very important that we deploy them.
آقای بان کی‌مون گفت بسیار مهم است که این نیروها هرچه سریعتر به محل اعزام شوند، چرا که در انجام عملیات امداد ما علیه زمان حرکت می‌کنیم. در استراسبورگ، مقر پارلمان اتحادیه اروپا، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا و رئیس دوره‌ای این اتحادیه، طی سخنانی از حضور نظامی و نقش آمریکا در هایتی سپاسگزاری کرد. او گفت در حالی که دیدن تصاویر هایتی صحنه جنگ را تداعی می‌کند، حضور آمریکا در آنجا موجب آرامش خاطر می‌شود و باید از آمریکاییان سپاسگزار بود. روز سه‌شنبه 2000 تن دیگر از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا وارد پورتوپرنس شدند. جمع نیروهای نظامی ایالات متحده شامل کادرهای پزشکی، امدادی و امنیتی به حدود 11000 تن بالغ می شود. پیر گاتسون، روزنامه‌نگار اهل هایتی، میگوید که موضوع امنیت یک مشکل واقعی است. حدود 5000 تبهکار از زندان پورتوپرنس گریختند و گفته می‌شود که آنها گروه‌های گنگستری تشکیل دادند و برخی نیز به دنبال انتقام‌جویی هستند. دشواری ها در هایتی یکی دوتا نیست و به رغم تلاش گسترده بین المللی برای کمک به آسیب دیدگان، خبرها امیدوار کننده نیستند. یک گزارش هاکینز که در جورج تاون، مرکز جزیره کوچک کیمن در دریای کارائیب، شامگاه سه‌شنبه زمین لرزهی به شدت 5.8 موجب خسارت هایی شده است. در کنار دردهای ناشی از مرگ و ویرانی، این گونه خبرها بر وحشت مردم فلاکت زده هایتی می افزاید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی می گیریم. سرانجام پس از 7 که از بازداشت 3 کوهنورد آمریکایی در ایران می گذرد، خانواده این 3 کوهنورد موفق شدند در تهران یک حقوقدان ایرانی را به عنوان وکالت و وکیل فرزندان خود به کار بگیرند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این 3 کوهنورد آمریکایی، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره وضعیت موکلانش چنین میگوید.
خانواده این سفر
گردشگر امریکایی مستقیما به من وکالت دادن و خب طبیعتا از طریق سفارت محترم سوئیس و حافظ منافع هماهنگی لازم به عمل اومده و من هم اقداماتی کردم.
شما آیا تا به حال موفق به دیدن موکلینتون شدین؟
هنوز نه. بحث اساسی و اصلی این هست که چیزی که مطرح میشه، من بعد از این درخواستی که از دادستانی کردم و دستور مساعدم دادن واسه مراجعه به پرونده و ملاقات، مسئول پرونده هنوز این اجازه رو به من ندادن و حرفی که دارن در این خصوص میفرمان که تحقیقشون تمام نشده. البته این قضیه با توجه به اون تفسیر ماده 128 خب یه مقدار این اشکال قانون هم هست و این مفاهیم کشوری اجازه رو به قاضی تحقیق میده که در این مقاطع و در این موارد به هر تقدیر تصمیم اساسی رو بگیره.
آقای شفیعی، آیا پرونده موکلین شما در اختیارتون گذاشته شده و شما از متن اتهاماتی که به اونها وارد شده اطلاع دارید؟
ببینید، روال معمول این هست که بعد از این که تحقیقات تمام شد و به هر تقدیر تحقیقات وقتی تمام میشه یا قرار من پیگر صادر میشه و متهمین عملا مورد خواهند بود، یا این که قرار ملزمیت و کیفرخواست صادر میشه. با فرض این که قرار ملزمیت و کیفرخواست صادر بشه، پرونده به دادگاه داده خواهد شد. در این مقطع هست که ما ورود میکنیم، پرونده رو مطالعه میکنیم و تدارک دفاع خواهیم دید.
آقای شفیعی، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی متهمین تا چه مدتی میتوانند در زندان باشند بدون اینکه تفهیم اتهام بشن؟ آیا موکلین شما تفهیم اتهام شدن؟
ببینید، ایرادی هست که من هم کتفاً منعکس کردم به دادستانی. بنده تا ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب تصریح داره و تأکید داره که ظرف 4 ماه در این گونه موارد قاضی تحقیق و بازپرس باید تکلیف پرونده رو روشن بکنه. الان موکلین من 5 ماه و اندی نزدیک 6 ماه هست که خب در بازداشت هستن و این تکلیف روشن نیست. غالبا میباید تکلیفشون روشن میشد و اگر این مقطع و زمان 4 ماه تکلیف روشن نشه، علاوه باید یا قرار فکت بشه یا یه جوری اینا آزاد بشن و تنگ ترتیب بشه برشن، ولی این اتفاق نیفتاد. البته ادامه همین بند تا که عرض کردم، باز عرض کردم با توجه به اون مفاهیم کشتار که بارها بهش اشاره شده، باز اگه توجیهاتی برای قاضی تحقیق قرار میده اگر منع قانونی نباشد، که اگر اشکال اساسی باشه بر قانون هست که باید مرتفع بشه.
چشمنداز رو چگونه میبینید آقای شفیعی؟ آیا فکر میکنید که در آینده نزدیکی به پرونده موکلین شما رسیدگی خواهد شد؟
بله، اطمینان دارم. من آخرین مراجعه که 2 روز پیش داشتم دفتر معاونت امنیتی دادستان تهران، ایشون فرمودن که ظرف چند روز آینده ظاهرا قرار هست تحقیقات تمام بشه و پرونده در اختیار من قرار بگیره و حتی ملاقات داشته باشم با موکلینم.
گفتگو با مسعود شفیعی را میشنیدید، وکیل مدافع سه گردشگر آمریکایی که نزدیک 6 ماه است در ایران در بازداشت هستند. گزارش‌ها را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم با اعلام ساعت 8:14 بامداد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 15 روزنامه تذکر کتبی داد. بیشتر بشنویم درباره این خبر در گزارش از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روزنامه‌های تهران امروز، بهار، توسعه، روزان و جهان اقتصاد به دلیل چاپ پاسخ علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به اسفندیار رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد تذکر دریافت کرده‌اند. روزنامه‌های اطلاعات، اعتماد، اسرار، توسعه، جهان صنعت، مردم سالاری و بهار به علاوه روزنامه روزان به دلیل انتشار مطلبی به نقل از محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، تذکر گرفتند. در این مطلب به نقل از آقای خاتمی شرایط ایران بحرانی توصیف شده و هواداران دولت به طور تلویحی متهم به وحدت شکنی شده بودند. انتشار سخنان حسن روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی نیز موجب تذکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 12 روزنامه از جمله بهار، تهران امروز، فرهیختگان، جمهوری اسلامی، اسرار، اعتماد، جهان اقتصاد و پول شده است. آقای روحانی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، روز دوشنبه به طور تلویحی فضای ایران را امنیتی و فاقد آزادی بیان توصیف کرده بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که حسن روحانی تصویر غیر واقعی از شرایط اقتصادی ایران ارائه و آماری فاقد پایه کارشناسی عرضه کرده است. پیشتر هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه‌های آفتاب یزد، اعتماد، جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، دنیای اقتصاد، روزان، اعتماد و بهار تذکر داده و همچنین امتیاز سه نشریه موج اندیشه، همت و فرهنگ آشتی را لغو کرده بود. در حالی که مخالفان دولت و همچنین سازمان‌های مدافع روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات آنچه که فشار بر مطبوعات منتقد و مستقل ایران نامیدند را مورد انتقاد قرار دادند، محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفته است که روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند فضای مطبوعاتی را آشفته می‌کنند. وی این روزنامه‌ها را به عنصر فاسد و آلوده تشبیه کرده است. از زمانی که محمدعلی رامین از مشاوران نزدیک محمود احمدی نژاد عهده‌دار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است، روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که مطالب غیر همسو با دولت منتشر می‌کنند، مشمول اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات می‌شوند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
سکوت را بشکنید. جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنایت علیه بشریت است. این عنوان تازه ترین اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز است. این تشکل بین المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران گفته است از زمان تصدی محمد علی رامین به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری، اخطار به روزنامه ها و تهدید روزنامه نگاران افزایش یافته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی انجام داده است با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تازه ترین وضعیت روزنامه نگاران زندانی، رضا معینی در پاریس.
بخش عمده ای از روزنامه نگاران دستگیر شده، به ویژه آنانی که بعد از 6 و 7 دی ماه دستگیر شدند، هیچ گونه اطلاعی به خانواده یا به وکلا داده نشده. برخی تونستند طی تلفن‌های خیلی کوتاه فقط به نوعی از سلامت و یا عدم سلامت خودشون به خانواده خبر بدن، ولی عملاً محل بازداشت، وضعیت بازداشت و چگونگی وضعیت قضایی این روزنامه‌نگاران مشخص نیست.
آقای آزاد لطیف پوری، کیوان مهرگان، خانم نسرین وزیری، عبدالرضا تاجیک، ماشاءالله شمس الواعظین و عمادالدین باقی که ازشون اس برده شده در اطلاعیه شما، به واسطه خبرنگار بودنشون بازداشت شدن.
والا تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار بودن و فقط فعالیت‌های مطبوعاتی انجام می‌دادن، آقای کیوان مهرگان روزنامه‌نگار بودن، آقای ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی کمیته دفاع از آزادی مطبوعات بودن، که همینجا اضافه کنم دو عضو دیگر این کمیته، آقای علی حکمت و محمد رضا زهدی، از آنها هم خبری نداریم که زندانیان. اما عملاً در درجه اول به شکل قضایی باید مشخص بشه که این روزنامه‌نگاران اتهامشون چیه، بر چه مبنایی دستگیر شدن، برای نقض کدام قوانین بازداشت شدن، که بعدا مشخص بشه که این اتهام سیاسیه یا اتهام مطبوعاتیه. اما چنان که امروز در همین اطلاعیه ما گفتیم، در برقراری یک حکومت ترور و خودسانسوری و سانسور گسترده، عملا تشخیص این که اتهام سیاسی یا فعالیت مطبوعاتی بسیار دشواره، ولی آنچه که ما میدانیم روزنامه نگاران ایرانی هستن که در زندانند.
اشاره کردید در این اطلاعیه به اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار سه تا نشریه رو لغو کرده: همت، موج اندیشه و فرهنگ آشتی. یه روند دیگه ای رو شاهد هستین از لحاظ اینکه یه گروه از روزنامه ها و نشریات دیگه ای حالا توقیف بشن؟
سانسور امروز به روزنامه ها و نشریات محافظه‌کار و حتی طرفدار دولت آقای احمدی نژاد هم رسیده. این سانسور به شکل عمومی ما محکوم کردیم بگیم چه نشریه همت باشه چه فرهنگ آشتی، توقیف یک نشریه کار غلطی کار درستی نیست. هفته‌نامه همت و سپس همون چیزی که میتونیم بهش بگیم باز هم به نوعی ویژه‌نامه همت یا به اسم موج اندیشه منتشر میشه، قربانی درگیری‌های گروهی و جناحی در جمهوری اسلامی مثل بسیاری دیگر از نشریات دیگر. به این دلیل ما یک تفاوتی قائل شدیم، برای آنکه روزنامه فرهنگ آشتی چندین بار مورد تذکر قرار گرفته، منحل شده، دادگاه دوباره بهش اجازه انتشار داده، ولی این بار آقای رامین، یعنی همین به اصطلاح متفکر بزرگ نفع هولوکاست، برای یک بار برای همیشه این نشریه رو توقیف و امتیازشون رو لغو کردن. یکی از افراد گرایان بسیار مشکوک میتونم بگم به این مسئولیت رسیدن. این فرد تا اونجایی که ما میدونیم تنها کاری که طی این مدت کرده تذکر و تهدید روزنامه نگارانه. آنچه که ایشون به نام تلطیف فضای رسانه ها نام بردن که قرار بوده با توقیف مطبوعات این کارو بکنن، عملا زانو زدن مطبوعات در برابر ایشون و گوش به فرمان کردن آنچه که از مطبوعات ما مانده، یعنی در این فاصله ای که کمتر از 7 ماه 15 روزنامه توقیف شدن، اون بقیه‌ای که موندن عملا به نوعی تحت تاثیر اخطارها تذکرات ایشون مجبورن سانسور بشن، خود سانسوری کنن، مسئولینی رو که دارن مجبور به استعفا میکنن. ولی در عین حال این فضایی رو که ایشون به وجود آورده در ادامه همون شکلیه که حالا مطبوعاتیان ایران به اون همون ادامه کودتا میگن و شاید ضرورت داشته باشه برای به سکوت وادار کردن.
عنوان این اطلاعیه که این بار دادین هستش: جمهوری اسلامی ایران مظنون به ارتکاب به جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت خیلی سنگینه، تبلیغاتی عنوان یا اینکه بهش اعتقاد داریم؟
ما اعتقاد عمیق داریم. وظیفه ماست به عنوان مدافعان حقوق بشر که در رابطه با مسائلی که پیش میاد آن تعاریف معینی رو که در قوانین بین المللی هست تعریف کنیم و بگیم و بتونیم نوعی رابطه برقرار کنیم. برای مشخص کردن این مسئله من به 3 مورد اشاره می کنم. در این زندان ها آنگونه که در طی این ماه ها ما شاهد داریم و ما می دانیم، زندانیان و از جمله روزنامه نگارانی مورد تجاوز قرار گرفتند، ناپدید کردن، شکنجه، تجاوز، 3 رکن اصلی برای متهم کردن به جنایت علیه بشریت در تمام کنوانسیون های بین المللی می توان دید. ما متهم می کنیم، ما می گوییم و در این رابطه وظیفه ما هشدار دادنه.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله صبحگاهی رو با گزارشی دیگر پی میگیریم. به رغم تکذیب‌های مکرر مقام‌های وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه کنسول سابق جمهوری اسلامی در نروژ همچنان در خدمت دستگاه دیپلماسی ایران است، محمد رضا حیدری میگوید که از نروژ درخواست پناهندگی کرده است. بشنویم گزارش همکارم کیومرس روشن را.
محمد رضا حیدری، کنسول سابق جمهوری اسلامی در نروژ که در اعتراض به سرکوب مخالفان در ایران از سمت خود استعفا داده بود، میگوید که از اسلو درخواست پناهندگی کرده است. آقای حیدری به خبرگزاری نروژی NTB گفته است که من درخواست پناهندگیم را به پلیس نروژ ارائه کردم. وی افزوده است: من میدانم که زندگی و همه تعلقات خود را به خطر انداختم، اما تصمیم خود را گرفته و میخواهم برای دموکراسی و آزادی در ایران کار کنم. محمد رضا حیدری 2 هفته پیش در گفتگو با تلویزیون نروژی NRK اعلام کرده بود که در اعتراض به کشتار معترضان در ایران و در روز عاشورا از سمت خود استعفا کرده است. در جریان اعتراض‌های این روز حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اعتراض‌های مخالفان از زمان انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد ماه آغاز شده و در 7 ماه گذشته با درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس همراه بوده است. محمد رضا حیدری پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که سرباز کوچکی در راه جنبش سبز است و احتمال داده است که شمار بیشتری از دیپلمات‌های ایرانی از کار خود استعفا دهند. استعفای کنسول سابق ایران از مقام خود بازتاب گسترده‌ای در سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های خارجی داشته است، ولی مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها استعفای او را تکذیب کرده بودند. با این حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز 28 دی ماه در گرجستان تایید کرد که آقای حیدری از سمت خود استعفا کرده است، ولی گفت که این استعفا پذیرفته نشده است و وی باید به کارش در وزارت امور خارجه ادامه دهد. آقای متکی گفته بود این تکلیف اعلام شده اداری به ایشان است و امیدوارم بر همین اساس ایشان را در ارائه خدماتش در وزارت امور خارجه داشته باشیم. این در حالی است که کنسول سابق ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد اظهارات منوچهر متکی گفته است:
من ضمن احترامی که برای متکی قائلم به عنوان یک همکار که قبلا هم با ایشون در معاونت کنسولی قبل از وزارتشون همکاری داشتم، بهتر میدونم که آقای متکی کمی به اطراف خودشون نگاه کنن. ما باید حافظ منافع مردم کشورمون باشیم و در کنار مردم باشیم، نه در مقابل اون. من در حال حاضر فکر میکنم آقای متکی و دوستانشون در مقابل مردم هستن، نه در کنار مردم. توصیه میکنم ایشون و دوستانش هم به جمع کارکنان سبز وزارت خارجه بپیوندن و مسیر خودشون رو در کنار مردم قرار بدن، نه در مقابلشون.
در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر پناهنده شدن 5 دیپلمات دیگر ایران به جز آقای حیدری در رسانه‌ها منتشر شده است، ولی این گزارش‌ها هنوز تایید نشده است.
گزارش همکارم کیومرث روشن را می‌شنیدید. 8:25 دقیقه بامداد، سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد واکنشا به آخرین موج بازنشستگی استادان دانشگاه را مورد توجه قرار داده و نوشته بازنشستگی 12 استاد صاحب نام اقتصاد در مهمترین دانشگاه علوم انسانی ایران و شایعه انحلال گروه توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، در حالی که به نظر نمی رسید این استادان مشمول مقررات بازنشستگی شده باشند، آنقدر غیر منتظره بود که بسیاری این کار را اقدامی برای حذف منتقدان اقتصادی تفسیر کردند. اعتماد با اشاره به اینکه استادان برکنار شده در دانشگاه علامه تهران اغلب از صاحب نظران اقتصادی به شمار می روند، به نقل از خبرگزاری ایلنا گزارش داده که طیف اقتصاددانان دانشگاه علامه تهران در طول سالهای اخیر استخوانبندی بحث‌های نظری در اقتصاد ایران را پیگیری می کرد و با این حال این اقدام ضربه سنگینی را به دانشگاه، فضای علمی و اقتصادی کشور می زند و این در حالی است که اکثر استادان بازنشسته شده به سن بازنشستگی نرسیدند. این روزنامه همچنین واکنش رئیس دانشگاه علامه تهران به انتشار خبر برکناری استادان این دانشگاه را منتشر کرده و نوشته که وی از یک سو سیاسی بودن بازنشستگی ها را تکذیب کرده و از سوی دیگر مدعی شده که استادان قصد اختلال در امتحانات داشتند. روزنامه جامعه جم از انتقاد علی لاریجانی نسبت به انجام برخی اقدامات افراطی با عنوان حمایت از رهبری نوشته است. به گزارش این روزنامه رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از انجام برخی اقدامات عده‌ای با آرم و ادعای حمایت از رهبری گفته است که می‌داند ایشان راضی نیستند که توسط عده‌ای و با ادعای پیروی از رهبری نسبت به حقوق مردم تعدی صورت گیرد. جامعه جم نوشته که علی لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی گفته است رهبر معظم انقلاب تاکید دارند و دستور دادند که به اشتباهات افراد پس از انتخابات که باعث تعدی به حق مردم شده است بدون در نظر گرفتن وابستگی سازمانی، رسیدگی و با مجرمان برخورد شود. روزنامه آفتاب یزد از اعلام علت مرگ مدیر شرکت خریدار سهام مخابرات نوشته است. به نوشته این روزنامه قاضی شاملو بازپرس ویژه قتل تهران از مشخص شدن مقصران حادثه منجر به مرگ مدیر مؤسسه توسعه اعتماد مبین شرکت خریدار سهام مخابرات و همسر وی اطلاع داده و گفته کارشناسان اعلام کردند که سازنده خانه، مهندس ناظر و مسئول موتورخانه هر یک به نسبت در وقوع این حادثه منجر به مرگ مقصر هستند. بازپرس جنایی تهران همچنین گفته که کارشناسان اعلام کردند که این حادثه به سبب وجود ترک‌هایی در لوله‌های تهویه گاز از موتورخانه و نشت گاز به داخل منزل رخ داده است. روزنامه تهران امروز اظهارات روح الله حسینیان از حامیان دولت در مجلس را درباره اعلام استعفا و پس گرفتن استعفایش از نمایندگی مجلس منتشر کرده و به نقل از وی نوشته قصد داشته با استعفای خود شوکی را به مسئولان و جامعه وارد کند و این نکته را عرضه کند، اما رهبری ادامه این کار را نپسندید و او هم انصرافش را پس گرفت. این روزنامه همچنین نوشته که این حامی دولت در مجلس در سخنرانیش اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داده و گفته آیت الله هاشمی رفسنجانی تعزیه گردان جریان معترض است و آرزوست که وی همواره یار رهبری و انقلاب باشد. تهران امروز نوشته جدیدترین سخنرانی رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در حالی انجام شد که برخی نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به متن استعفای نوشته شده و موارد اتهامی بیان شده خواستار عذرخواهی حسینیان شده بودند.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این 30 دقیقه همراهی کردید. راست ساعت 9 با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و پنجشنبه خوش و سراسر از شادی برای شما آرزو می‌کنم. تا دیدار دیگه.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
تویی که فکر تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه را اومدی و رفتی واسه همیشه، ما را به شب کشوندی و حرف دلا نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه. تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه را اومدی و رفتی واسه همیشه، ما را به شب نشوندی و حرف دل را نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه.
صبح خیر و وقت خوش ترانه ای رو که می شنیدید محمد رضا هدایتی خونده بود که پلها نام داشت. امروز پنج شنبه یکم بهمن ماهه و با شروع ماه جدید رقابت ترانه های برتر رادیو فردا هم باید دیر یا زود به پایان برسه و ترانه ماه معرفی بشه. به این منظور برنامه تهیه کردیم که امروز ساعت 10:30 شب به وقت تهران از رادیو فردا پخش خواهد شد. ترانه بعدی کاری جدید از حمید طالبزاده خواننده جوان با نام چرا می روی؟ We'll be right back.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر.
رادیو فردا، صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
Too many people died. We need help, international help, emergency. There's no hospital, no electricity, nothing.
شما هیچ شانسی ندارید. امروز در بنبست کاملید. بهانه هسته‌ای و بهانه حقوق بشر دروغ بزرگ است.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر صبحا که بیدار می شوید خارش پوست، آبریزش بینی و چشمای قرمز دارید و آزمایش ها هم هیچ حساسیت متداولی را نشان ندادند، یکی از احتمالات می تواند آلرژی به نوعی از حشرات میکروسکوپی با نام علمی آکاری باشد که به وفور و در حد 1,000,000 در رخت خواب های من زندگی می کنند. آکاری ها نمی توانند آب بنوشند و رطوبت را مستقیما از پوست خود جذب می کنند و بدون رطوبت و تاریکی می میرند. اگر آدم منظمی هستید و هر روز صبح به محض برخاستن رو تختی و لحافتان را روی تشکتان می کشید، باید بدانید که لطف بزرگی در حق این حشرات می کنید. ذرات و لایه های بسیار کوچک پوست انسان بهترین غذا و تاریکی و رطوبت زیر رو تختی ها بهترین فضا برای تکثیر آنهاست. برای رهایی از شر این حشرات که تنها با چشم مسلح دیده می شوند، ملافه ها را در آب 60 درجه بشویید، هر آنچه به رخت خواب و تخت خواب مربوط می شود در معرض نور خورشید قرار دهید و رو تختی ها را ساعتی پس از برخاستن مرتب کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم، رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. دیشم ساعت سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
We'll be right back.
دادش رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد تو دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده پیشم سال سر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگر دون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه
سیمی خشک چوبی خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
به ما کن که تنها پناهی ما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
موسیقی هفتم بود با ترانه پریا. داریم به پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا نزدیک میشیم و آخرین ترانه قبل از پخش خبرها تکه این نور نام داره با اجرای مهرداد.
چشم خیز بارونی عیادت میکنم، از غمت و به ترانه ها شکایت میکنم، به همین حس حسادت دارم عادت میکنم، به همین حس حسادت دارم عادت میکنم. حتی به هوا حسادت میکنم، به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم. زمین داره میارزه، خطی که روی لباته بهترین جای صداته، حرفی که عطرت باشه نمیتونه کهنه باشه. حتی به هوا حسادت میکنم، به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم. دست ترد و شکننده دونه میده به پرنده، قد آسمون میارزه که زمین داره میارزه، خطی که روی لباته بهترین جای صداته، حرفی که عطرت باشه نمیتونه کهنه باشه.